أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة أول دیروز خوندیم و بعضی از نکات جزئی که در عبارت بیان شده بود رو اشاره کردیم. عرض کردیم که چرا در غیر ضروریات ایشون فرمودند که یا اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط باید کرد، توضیح این مسئله داده شد. مطلب دیگر این که ایشون فرموده است که ولو بله در عبادات و معاملات. خب آیا دایره اجتهاد و تقلید و احتیاط منحصر در عبادات و معاملات بقیه افعال و تروک چه می شوند؟ بعضی از افعال و تروک هستند که خارج از دایره عبادات و معاملاتند، لذا بعضی ها به این جمله این مطلب را اضافه کردند، چون شبیه این در عروه هست وقتی میگه فل عبادات و معاملات بل کل افعالهی و تروکه. با این جمله خواستن دایره شمول اجتهاد یا تقلید یا احتیاط را کامل بکنن، چون گفتن بعضی از ذهنشون این بوده بعضی از افعال و تروک نه در محدوده عبادات و نه در محدوده معاملات. حالا میخوایم ببینیم آیا نیازی به ذکر این قید هست یا نیست، نیازی به اضافه کردن این بل کل افعالهی و تروکه هست یا نیست، یا همون عبادات و معاملات کافیه. اینجا معنای عبادات که روشن، عبادات عبارت هستند از اعمالی که در اونها قصد قربت معتبر است. هر عملی که قصد قربت در اونها لازم باشه میشه عبادت. محدودش هم معلومه، بحث خاصی هم نداره. اما معامله به دو سه معنا قابل توضیح و تفسیر است. اگر معامله را به قرینه مقابله با عبادت اینگونه معنا بکنیم، هر چیزی که در اون قصد قربت معتبر نیست، اما از این که معامله به معنای اخص باشد که متقوم به طرفین مثل عقود یا حتی مقومه به یک طرف مثل ایقاع. و غیر از این هر فعل و ترکی که به من به مکلف منصوبه، اگر معامله رو اینجور معنا کنیم، هر کاری که مکلف میکنه که در اون عمل و کارش قصد قربت معتبر نیست، اما اگر بخواد قصد قربت بکنه این موجب کمال عمل اوست، ولی اعتبار نداره. هر کاری که در او قصد قربت معتبر نیست، اما از عهود، ایقاعات، افعال، تروک، همه در مقابل عبادات برشون صدق معاملات بکنه، این یه معنایی برای معامله است. و همینطوری که میدانید اونهایی که ابواب فقه را به دو دسته تقسیم کردن، عبادات و معاملات، نظرشون به این معنای عام معامله است. یعنی میگن فقه، ابواب فقه در یک تقسیم کلی تقسیم میشن به دو قسم، عبادات، معاملات. خب وقتی ابواب فقهی رو تقسیم میکنن به این دو قسم، محدوده عبادات که معلومه، معاملات میشه هر چیزی که درش قصد قربت معتبر نیست، دیگه این شامل معامله به معنای اخص میشه، و همه افعال و سروچی که درش قصد قربت لازم نیست. خب اگر کسی ابواب فقهی رو به دو بخش تقسیم کنه، قائل به تسمیه ابواب فقه باشه و معامله را هم اینطور معنا بکنه که هر فعل و ترکی که محتاج قصد قربت نیست، طبیعتاً این عبارت متن عبارت کامل و جامعی، دیگه نیازی به اضافه کردن بل فی افعالهی و تروکه نیست. خود معاملات شامل کل افعال و تروک خواهد شد. اما اگر ما معاملات را به معنای اعم نگرفتیم و گفتیم مراد از معامله یعنی همون معاملات بالمعنى الاخر، یعنی اون اموری که متقوم به انشاء دو طرف مثل عقود و متقوم به انشاء یک طرف مثل ایقاعات، یعنی معاملات مثلا شامل بیع و اجاره و حتی نکاح بشه، شامل ایقاعات مثل طلاق هم بشه، اگر معاملات رو اینجور معنا کردیم، طبیعتا یک سری از امور عادی انسان، یک سری از امور اجتماعی و سیاسی انسان خارج از دایره معاملات واقع میشن. طبیعتا ما باید به این متن و عبارت قید بل فی افعالهی و تروکه را اضافه کنیم. به عبارت دیگر اگه کسی آمد ابواب فقهی را تسلیس کرد، یعنی به سه دسته قسمت کرد، گفت ابواب فقهی عبارتند از عبادات، معاملات و سیاسات، یا عادیات، طبیعتاً طبق این دیدگاه در متن باید به این فی عباداته و معاملاته این جمله رو اضافه کنیم، بل فی کل افعاله و تروکه. بنابراین فرمودید این یه نکته که بسته به این که تثلیث ابواب فقه یا تثنیه ابواب فقه را قائل باشیم، نیاز به این قید و ذکر این جمله معلوم میشه. آیا نیاز داریم یا نداریم؟ اما در متن تحریر، حالا ما هنوز نکاتی رو که در عبارت ذکر شده داریم عرض میکنیم تا برسیم به بحثای اصلی. در متن تحریر دارد ید و علا کل مکلف غیر بالغ مرتبت الاجتهاد فی غیر ضروریات من عباداتهی و معاملاته. وجه این که در غیر ضروریات باشه رو توضیح دادیم، من عباداتهی و معاملاته را هم عرض کردیم. اگر معاملات را به معنای عام بگیریم دیگه نمیخواد بل فی افعالهی و تروکه اضافه بشه. در ادامه دارن ولو فی المستحبات بل مباحات. اینجا برای رفع توهم اختصاص اجتهاد یا احتیاط یا تقلید علیکم السلام، عرض به حضور شما، به احکام الزامیه این جمله رو امام اضافه کردن. این ولو فی المستحبات و المباحات برای رفع این توهمه که کسی ممکن است گمان کنه ما فقط در محدوده واجبات و محرمات باید اجتهاد کنیم، در محدوده واجبات و محرمات احتیاط یا تقلید کنیم، در مستحبات و مباحات و مکروهات نیازی به این سه نیست، اجتهاد و تقلید و احتیاط لازم نیست. برای اینکه مهم اینه که اونی که باعث چوب و کتک ما یا عرض شما پاداش ما می شود احکام الزامیه. حالا مباح مباحه، کسی میخواد بره یه عمل مباحی رو انجام بده لازم نیست بره ان اجتهادن یا تقلیدن یا احتیاطن این اباحه رو کشف بکنه مثلا، و همچنین در مورد مستحبات. هدف اینه که این اختصاص وجود نداره. حالا اینجا یک بحث این است که چرا مکروهات رو ذکر نکرده؟ فرموده ولو فی المستحبات ول مباحات. آیا مکروهات نباید در محدوده این سه طریق حکمشون استفاده بشه؟ به نظر میرسه که اولا این باشه که مکروهات هم ذکر بشه. خوب بود گفته میشد ولو فی غیر احکام الزامیه، غیر احکام الزامی که این شامل مباحات و مستحبات و مکروهات همه میشه. وجهی برای عدم ذکر مکروهات نیست. مسئله دوم و نکته دوم، بله نه من میگم باید ذکر بشه، اونا رو دارم عرض میکنم دیگه. میگم بالاخره آیا واقعا در مستحبات و مکروهات و مباهات باید اجتهاد و تقلید باشه یا نه؟ یعنی بالاخره ما در دایره مستحبات و مباهات و مکروهات میتوانیم بدون یکی از این سه طریق و بدون استناد به یکی از این سه طریق عمل بکنیم؟ ظاهرش اینه که نه، برای اینکه ما از ابتدا که اجتهاد و تقلید و احتیاط رو میگیم لازمه، علم داریم، اجمالاً یه تکالیفی بر عهده ما وجود داره و این تکالیف در حق ما منجز شده. خب این تکالیف با وجود اون علم اجمالی و یا حتی احتمالش بنابر بعضی از فروض در حق ما منجز میشه. وقتی منجز شد وظیفه داریم بریم این احکام رو بشناسیم، برای اینکه عمل کنیم، برای اینکه یک مؤمنی از عقاب برای خودمون درست کنیم. خب حالا با وجود این علم اجمالی کسی برود و احکام شرعی رو با اجتهاد یا تقلید یا احتیاط امتثال کنه، به دست بیاره و امتثال کنه، خب حالا اگر کسی رفت گفت آقا بنده احکام الزامی را، واجبات و محرمات را از این راه به دست آوردم، مگر شما نمیگید ما مؤمن از عقاب میخواییم؟ مگر نمیگید اون علم اجمالی اول کار تکالیف رو بر ما منجز کرده و ما دنبال مؤمن از عقابیم؟ عقاب بر چه اساسی پیدا میشه؟ عقاب بر مخالفت با واجب و محرم تحقق پیدا میکنه، یعنی کسی واجبی را اتیان نکنه یا محرمی را اتیان بکنه. خب اما کسی اگر فرض کنید که به یک حکم مستحبی عمل نکنه یا یک حکم مکروه، یک عمل مکروه را مرتکب بشه، آیا این عقاب داره؟ یه کمال هست، یه امتیاز هست، یه تشویق هست، یا از اون ور یک نقصه، یک تنزل رتبه هست، اما عقاب نیست. ما اون بیانی که ما را عقلا ملزم میکنه به احتیاط یا اجتهاد یا تقلید، عمده تأکیدش بر تحصیل مؤمن از عقابه. عقل ما با اون مقدمات میگه شما باید دنبال مؤمن از عقاب باشید. حواسون اینجا کنن ها؟ گاهی از نگاه ها من میفهمم کسی داره نگاه میکنه به من، خیلی هم دقیق اصلا موجم نمیزنه، ولی حواسش اون لحظه نبود، شما این لحظه حواست نبود، درسته؟ بله؟ حالا بالاخره معلوم بود که این مقداری هوش و حواس جای دیگه، بقیه رو هم اینطور من میفهمم، حالا به رو نمیارم من. بله من همه رو دارم نگاه میکنم، میگم به رو نمیارم. عرض موضوع شما، خب اگر کسی همین مقدار واجبات و محرمات رو استفاده کرد، از این سراح به دست بود خب مؤمن از عقاب براش حاصل شده. به چه دلیل دیگه دنبال مستحبات و مباحات و مشروعات باشه بره اونها هم به دست بیاره؟ فرض کنید کسی در مزان و محلهای امکان پیدا کردن حکم بره، میدونید مزان احکام الزامیه و ادله‌ای که دلالت بر حکم الزامی بکنن کجاست؟ بره و بگیم من دیگه علم اجمالی من انحلال پیدا کرد، من احکام الزامی به دست آوردم. این که دیگه حالا بره بگرده جزئیات دیگری رو بررسی کنه آیا این مکروه یا مستحبه یا مباهه، این لازم نیست؟ آیا به این مقدار براش مؤمنه از عقاب حاصل نمیشه؟ شما میفرمایید این بعد از بررسی ها معلوم میشه. میخواید بگید اول این بالاخره وارد میشه، اجتهاد میکنه، احتیاط میکنه یا تقلید میکنه، دقت فرمودید؟ بعدن معلوم میشه خب کدوم واجب، کدوم حرام، کدوم مستحب، کدوم مکروه. نه، فرض کنید یه کسی، یه مقلدی میره دفتر یک مرجع تقلید، میگه من مقلد این آقا هستم، شما فقط لیست واجبات و محرمات به من بدی، با بقیه هم کار ندارم. نه اصلا میخواد ببینید، نه این مقلد رو دارم میگم، اصلا تعلمه نسبت به مستحبات و مکروهات پیدا نمی کنه، فقط میره یاد میگیره اینا رو. این مؤمن از عقاب نیست؟ خب آیا لازم نیست در مورد مستحبات هم تقلید بکنه؟ یعنی ببینه چه چیزایی رو مرجع تقلیدش میگه مستحبشون، در مستحبات هم که همه اتفاق ندارن که. خیلی خوب، پس شما دارید نه ببینید، من میخوام الان اونو کار ندارم، من میخوام بگم نه ببینید، یکی از این ستا ما الان میخوام بگیم آیا اگر کسی بگیم من فقط در محدوده واجبات و محرمات تقلید میکنم، اصلا در مستحبات و مکروهات نمیخوام تقلید کنم، این میشه یا نه؟ در اجتهادش هم همینطور، در احتیاط هم همینطور. نه چرا نشه؟ مزان، ببینید دارم میگم مزان، نه همه جا اینجوری نیست. ببینید یه موضوعاتی است که در شرع به قول معروف جزء ماهیات اختراعیه، خب اونجاها بله، اونجا اصلا شناخت حکم بدون شناخت موضوع امکان نداره، چون اصلا جزء ماهیات مخترعه هستن، ماهیاتی است که خود شارع اونا رو اختراع کرده، مثل نماز، مثل حج، مثل روزه. این غیر از موضوعاتی است که در عالم در بین عرف وجود داره و این موضوعات من به اصطلاح محل تعلق حکم قرار میگیره یا متعلق حکم قرار میگیره. من میخوام سوال کنم، حالا بالاخره در این عبارت اینه مکلف غیر بالغ مرتبت الاجتهاد در عباداتش، معاملاتش، مستقل و در مستحبات و مباحات باید یا مقلد باشه یا محتاط باشه. متن تحریر دیگه. دیروز متن تحریر رو خوندیم. خب ما عرض کردیم اولا بحثی برای ذکر عدم ذکر مشروحات نیست. بعد این بحث اساسی رو داریم مطرح میکنیم که آیا واقعا در مستحبات و مکروهات و مباحات استناد عمل یا ترک به تقلید یا اجتهاد یا احتیاط لازم نیست؟ میشه همینجوری عمل کرد؟ ببینید احسن، باید به این جهت توجه کرد که بالاخره ما برای اینکه عملی را به عنوان مستحب انجام بدیم، عملی را به عنوان مکروه ترک بکنیم، یا حتی عملی را مباح بدانیم که این فعل و ترکش علی‌السویه است، نه فعلش رجحانی داره و نه ترکش، خب با این وصف که عمل به وصف استحباب انجام بشه، عمل به وصف کراهت ترک بشه، ما اگر این جهت رو بخوایم لحاظ بکنیم طبیعتاً باید یا اجتهاداً استحباب و کراهت رو به دست بیاریم یا تقلیداً به دست بیاریم. یعنی ما به هر حال حتی در مستحبات و مکروهات و مباحات برای کشف رجحان عمل، برای کشف مرجوعیت عمل، برای کشف تساوی مصلحت یا نبودن مفسده، ناچاریم از این طرق وارد بشیم. یه وقت میگیم دو تا مسئله است، یه وقت میگیم که باید برویم تمام احکام واجب و مستحب و مکروه و مباح رو اجتهاداً یا تقلیداً بفهمیم و یاد بگیریم. خب اینجا در این مرحله میگیم نه، نیازی نیست. در مقام تعلم و یادگیری، یادگیری احکام الزامی، واجبات و محرمات کافیه. یه وقت میخواییم فعلی را با وصف استحباب و با عرض حضور شما وصف کراهت و با اعتقاد به این که این مستحب یا مکروهه و به این اعتقاد که این عمل پاداشی داره یا مثلا یه نقصانی به دنبالش داره میخواییم انجام بدیم، اینجا چاره ای نداریم جز این که مستند باشه، یا به اجتهاد یا به تقلید. لذا به نظر میرسد که در این جهت که به اصطلاح عمل ما بخواهد به عنوان مستحب یا مباح یا مکروه با این وصف انجام بشه یا با این وصف ترک بشه، ما ناچاریم که این رو با اجتهاد یا تقلید انجام بدیم. بدون این اصلا امکان این مسئله نیست که ما چیزی را که مثلا مستحب نیست اعتقاد به مستحب بودنش پیدا کنیم، چیزی را که مکروه نیست اعتقاد به کراهتش پیدا کنیم، چیزی را که مباح نیست اعتقاد به اباحش پیدا کنه. لذا این به نظر میرسه که لازمه. اما آنچه که در این عبارت مهمه و مطلبی که باید بهش پرداخته بشه این است که این یجبو که در متن مسئله یک آمده، مرحوم سید در عروه هم ذکر کرده، این یجبو به چه معناست؟ این که میگه بر هر مکلفی واجبه یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط بکنه در عبادات و معاملاتش، این وجوب به چه معناست؟ در مورد معنا و مراد از وجوب سه احتمال داده شده. یک احتمال این که این وجوب وجوب عقلی باشه. دوم این که این وجوب وجوب فطریه. و احتمال سوم این که وجوب شرعی است. حالا ما بعداً بعد بررسی میکنیم که آیا وجوب عقلی و وجوب فطری با هم فرق دارن یا یه وجوب هست. خب در بعضی از کلمات اینها رو یکی حساب کردن، اما در بعضی از عبارات اینها رو جدا کردن. میگن ما یه وجوبی داریم به نام وجوب عقلی، یه وجوبی داریم به نام وجوب فطری و ملاکات اینها متفاوته. اینها رو ما بعد بحث میکنیم. به هر حال این سه احتمال هست: وجوب شرعی، وجوب عقلی و وجوب فطری. اینجا باید ببینیم امکان وجوب شرعی هست یا نیست. اصلا این میتونه وجوب شرعی باشه، یجب علی کل مکلف، به این که مجتهد باشه یا محتاط باشه یا مقلد باشه، این اصلا میتواند وجوب شرعی باشه. لذا اول ما بحث میکنیم در امکان وجوب شرعی امور ثلاثه. اصلا این امور سگانه ای که در متن ذکر شده امکان داره وجوب شرعی باشه؟ اینجا دو نظر ذکر شده، دو قول وجود داره. یک قول این است که بله، حالا صبر کنیم، ما کلی داریم میگیم، دو دسته نظر و قول هست. یه قول این است که وجوب شرعی امکان ندارد و در مقابل ادعی قائلن که نه، وجوب شرعی امکان داره. پس دقت کنید، ما فعلا در مرحله امکان بحث میکنیم، امکان وجوب شرعی. اونهایی که قائلن به عدم امکان وجوب شرعی، دو دلیل ذکر کردن، دو بیان ارائه دادن. هر بیانی رو یک کسی ارائه داده. باید ببینیم این دو تا دلیل میتواند اثبات عدم امکان وجوب شرعی بکنه. آیا با این دو دلیل میشه استحاله وجوب شرعی رو ثابت کرد یا نه؟ یه دلیل که مفصله و مرحوم آقای خویی این دلیل رو و این بیان رو ارائه کردن، اینو الان چون آخر وقت هم هست نمیرسیم بگیم، اینو میخواستیم اول این رو بیان بکنیم، اما به جهت اینکه دیگه آخر وقته، قطعا نمیرسیم این بیان رو تمام کنیم، چه برسه به اینکه بخواهیم باز ارزیابیش هم بکنیم.
ازا اول اون دلیل دوم گفت این من دو تا مطلب میخوام به شما بگم.
شوخی میکنن بعضیا میگن اینجوری حرف میزنن، میگن گفتید که من دو تا مطلب میخوام به شما بگم، اول دومیشو میگم به شما.
حالا ما اول دلیل دوم رو میخوام عرض بکنیم.
ببینید دلیلی که ارائه شده این است که گفته شده است که وجوب شرعی ابدال ثلاثه، یعنی احتیاط، اجتهاد و تخییر، مستلزم تسلسله و تسلسل باطل و محاله، لذا وجوب شرعی امکان ندارد. یعنی اگر ما قائل بشیم ایها الناس وجب شرعا علیکم الاحتیاط او التخییر او الاجتهاد، مکلف کنیم مردم را به این که شرعا بر شما واجبه یکی از این سه کار را انجام بدین، شرعا اگر این رو بگیم این مستلزم تسلسله. چرا؟ بیان تسلسل رو دقت کنید. میگن اگر گفته شود برای دسترسی به احکام شرعی واجب است یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، معنای این سخن این است که خود این سه عنوان واجب شرعی است. الاحتیاط واجب، اجتهاد و واجب، از تقلید و واجب، حالا به نحو تخییر. ولی مهم اینه اینها متصف میشن به وجوب که یک حکم شرعی است. چی میخواد بگه پس واجبه؟ این فرض ما اینه دیگه. یعنی ما میخوایم بگیم، یعنی تو این متن وقتی میگه یجب و علی کل مکلف الاجتهاد او التخییر او الاحتیاط، اگر بگیم منظور اینه یجب و شرعا بر شما شرعا، خب نه دیگه داریم میگیم میخوایم اون کسی که میخواد بگیم میگه نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اگه بگیم تسلسل پیش میاد، داریم بیان تسلسل میکنیم و حواست پر شد باز دوباره. با اینکه امسال کلن از پارسال خیلی بهتری، پارسال هم خوب بودی، آدم خوشبکت و با استعدادی هستی، اما امسال از پارسال خیلی ممکن به نظر من زنده تری، درسته یا نه؟ خب اگر ما بگیم اینا شرعن واجبن، معناش اینه که خب خود این وجوب شرعی این سه یه حکمه. حالا اگر بخوان به خود این حکم دست پیدا کنیم، یعنی وجوب شرعی این سه رو از کجا باید استفاده کنیم، از کجا بگیم این سه تا واجب است، به چه دلیل میگیم احتیاط و اجتهاد و تقلید واجبه، خود این وجوب شرعی از کجا پیدا میشه؟ باید بگیم خود این وجوب شرعی را هم یا باید از راه احتیاط به دست آورد یا تقلید یا اجتهاد. نقل کلام میکنیم به خود اون احتیاط یا تقلید یا اجتهاد. خب خود وجوب اون احتیاط و تقلید و اجتهاد باز از کجا پیدا شده؟ باز باید نقل کلام کنیم به یک احتیاط و اجتهاد و تقلید دیگر و ها کذا یتسلسل. دقیق فرمودی؟ پس میگن اگر ما بخوایم ملتزم بشیم به وجوب شرعی ابدال ثلاثه، احتیاط، اجتهاد یا تغییر، این موجب تسلسل و تسلسل باطله، لذا وجوب شرعی احتیاط و اجتهاد و تقلید محاله. حالا در این دلیل یه تأملی بفرمایید ببینیم آیا این دلیل درسته یا نه، و حتما هم کلام مرحوم آقای خویی رو در این بحث ملاحظه کنید، عدم امکان وجوب شرعی در همون صفحه 2 و 3 2 تا 4 در از تنقیح حتما مطالعه بفرمایید تا بعد ببینیم این فرمایش. بله؟ باعثش رو نمیدونم.